شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
سینما هویت.
با یاد نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، نازنین و دوست داشتنی و جوان رادیو جوان. امیدوارم که حال و احوالتون خوش باشه و روز و روزگار بر مرادتون بگذره. بنده سید محمد حسینی هستم و اینجا رادیو جوان و استودیوی برنامه سینما هویت. خوشبختم که یه بار دیگه در خدمت شما هم. بناست که ادامه برنامه هفته گذشته رو با آقای دکتر حسام الدین حائری‌زاده بریم و در خصوص موضوع اسطوره ها و جریان اسطوره در سینما، قصه پردازی و اصولا رمان و در واقع ذهنیات امروز نمایشی خودمون صحبت بکنیم. من خیلی طولانیش نکنم بحث مقدمه رو و بریم و برگردیم و خدمت مهمان عزیز برنامه باشیم، چون خیلی مباحث مهمی هفته گذشته مطرح شد، بنا شد که این هفته ادامه مباحث رو با هم دیگه ادامه بدیم.
خدا را هزار بار شکر به خاطر اینکه بالاخره مهمانی برای من آمد که هیچ تأکیدی بر دکتر و مهندس و پروفسور بودن خود نداشت. این خود یکی از نوادر روزگار است که کسی رشته و مدرکش را افتخار نداند. مسئله به اینجا نیز ختم نمی شود. ایشان هیچ علاقه‌ای به فوتبال ندارد و سرسخت ترین مخالفین مکتب فوتبالیسم است. اما تا دلتان بخواهد عشق فیلم است و پویانمایی، تا حدی که به علت زیاد دانستن در این حوزه رو به زکات دانسته های خود آورده و در کسوت مدرس و آموزش فیلم و پویانمایی می پردازد. میهمان این هفته سینما هویت کسی نیست جز حسام الدین حائری‌زاده.
آقای حائری‌زاده سلام و عرض ادب خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. انشاءالله که این هفته هم ما بتونیم مبحث قابل استفاده براشون داشته باشیم.
آقای دکتر خیلی خوش اومدید. من یه خلاصه از هفته گذشته بخوام بگم. شما در مورد داستان بئوولف صحبت کردید و موضوع بئوولف رو باز کردید که در واقع اسطوره اسکاندیناوی است و چگونه در واقع درامیختن با افریت قدرت میتونه ولدی رو متولد بکنه که اون ولد بلای جان همه مردم بشه و جان مردم رو بگیره و چه بلاهای سر مردم بیاره.
این در قالب اسطوره نمادین بله، شده
اسطوره نمادین شده و نمایش داده شد. حالا بنا بود که وعده دادید در واقع که این ادامه بومی، این جریان رو به صورت بومی در ایران و بعد در واقع در نگاه دینی و مذهبی تماشا بکنیم. بریم سراغ این بحث.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بئوولف همونطوری که عرض شد یه مثلثی بود بین اون فرد صاحب قدرت، حالا بئوولف باشه یا اون پادشاه باشه، هر کی یه گوشه مثلث، بخش اون گوشه دومش افریت قدرت هست و گوشه سومش ولد و زنای حاصل ترکیب این دو با همدیگه که میشه فرض کن گرندل یا بعدن میشه اون اجداهه که در فیلم یا در حماسه سرایی بئوولف گفتیم بیش از 3000 بیت شعر داره از ادبیات حماسه کهن عرض کنم که انگلیس ادبیات میانه اروپا هست نه حوزه اسکاندیناوی.
این سه وجهی که شما فرمودید
بله.
یا ناقص یا کامل توی بسیاری از ژانرهای سینمایی هست. آه. مثلا شما توی نوار
بله.
چیزی که دارید همین فتانی شهرآشوب رو دارید.
آه.
یعنی بهش میگیم فیلم فتال. خب
درست.
که یه زن زیبا چهره است که همیشه باید در واقع اون اغواگری
مثلثه
مبنایی باشه برای بسیاری از در واقع اتفاقات.
بعد این درامیختگی
و اون
قدرت شر میکنه.
بله.
و بعد این درامیختگی تولید
شر میکنه. بله.
این شره کیه؟ پسر خودته.
بله.
تو قدرت خواستی بعد به لوازمش هم تن در بدی. اون قدرته ظاهر و صلاحه، زیباست، چیز خوبیه،
قدرتی که امتداد در واقع هوای نفسه.
هوای نفسه.
بله.
حالا اینجا
بس بیا
هوای نفس میرسه.
بله.
اون ادبیات رو همون باستانی و کهن و غرب و اینها که اصلا به هوای نفس نمیپردازن، میگن آقا همینه، همینی که هست، پادشاه قبلی به پادشاه بعدی به اوولف بخواد برسه اونم باید با افریت قدرت درآمیزه. اگر میخواد از چنگش خلاص بشه هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه دوتاشون با هم بمیرن. ببین چه نسخه جر پای آدم میذاره. اینجا انسداد فرهنگیه. توی غرب به چارچوبی که میرسن آخرش اینه که همینی که هست، یعنی به ماکیاولیسم میرسن.
چیزی که دارید میگویی تمام منازعات تاریخ رو دارید نقل.
همینه. بله. این میشه اسطوره. برای همین اسطوره خلاصه شده کل تاریخه. اما اسطوره غلطه.
حالا همین قصه وقتی میاد تو ایران آه. من دلم خواهد راجب این
داخل ایران مثلا شما نمونه پسرکشی رو در شاهنامه رستم و سهراب رو داری.
بله.
خب در بئوولف
اونجا کیان و حیثیت و بله. در واقع اعتبار و مباحث اینجوری گره میخوره به هم دیگه و نوعی سوء تفاهم
و ناآگاهی.
آره سوء تفاهم دیگه ناگاهی. یعنی نمیشناسن هم دیگه رو به جا نمیارن.
ناآگاهیه، شناخت نداره. ولی شما در بئوولف کاملا میشناسی، میدونی چیکار کردی.
البته فردوسی متشرعش کرده قصه رو.
همین،
یعنی در خود شاهنامه اصلی هم اینجوری منزه نبوده داستان.
بله.
تنزیهش توسط فردوسی به راز این که متخلق به در واقع چیز بوده، اخلاق اسلامی و دینی بوده. آره اینو منزهش
رفتش کرده. بله. خیلی پخته ترش رو در قرآن داریم که حالا خواهیم رسید. در رستم و سهراب نحوش، نحوهی که درگیری بوده، یعنی داستان تقریبا همونه، نحوه درگیری همون عرض کنم تیغ است و بزن و بکش و نرفا. در ماجرای بئوولف با تیغ و درآوردن قلب از سینه اون اژدها ختم میشه. در ماجرای رستم و سهراب با خلاصه تیغ و اون جنگی که صورت میگیره و در نهایت کشته شدن سهراب. انگیزه در بئوولف چیه؟ رفت دفع شره، شری که تولید خود جنگنده است، تولید خود اون قهرمانه.
بله.
با افراد قدرت دانمخته شر رو تولید کرده، حالا اون شر رو بخواد از بین ببره. انگیزش دفع شره. انگیزه رستم و سهراب چیه؟ تقابلی صورت گرفته؟
بله.
اصلا ناشی از سوء تفاهمه، دعوای گویا، دعوای باطلی. اصلا برای چی داری می جنگی؟ شما در بئوولف احساس نمی کنی برای چی داری می جنگی؟ نه، قبل شما خبطی کردی، اون خبطم بالاخره سوتی داری دیگه و با افریت قدرت دنا میختی، حالا دیگه نمیتونی رو کنی، حالا دیگه نمیتونی به زبون بیاری. یه وقتی حالا اون پشت پرده ها رو میشه، میشه این داستان افشاگری که امروزه هم تو جهان هست هم تو جامعه ما.
خیلی خوب، این خیلی بحث جذابی شد. آره. بریم و برگردیم هم دیگه ادامه بدیم بحث رو.
کلوزآپ. کتاب شرق شناسی هالیوود، تحلیل روایت پسا استعماری مسلمانان در سینمای هالیوود، نوشته مجید سلیمانی ساسانی به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در بهار 1398 منتشر شد. مجید سلیمانی دانش آموخته دکتری علوم ارتباطات و پژوهشگر حوزه فرهنگی و رسانه است و این کتاب را در 7 فصل تنظیم کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که بازنمایی ملل شرق، خصوصا اسلام و مسلمانان در سینمای هالیوود چگونه رخ می‌دهد و این بازنمایی در حوزه‌هایی همچون جنسیت و زنان مسلمان، قومیت و نژاد، سیاست و اسلام سیاسی و هراس، ترور و وحشت چگونه دنبال شده است. این کتاب نشان می‌دهد که نگاه به مسلمانان به عنوان دیگری از دانش شرق‌شناسی ناشی می‌شود، اما وقایعی مانند واقعه 11 سپتامبر 2001 نیز نقطه عطفی در رویکرد اسلام هراسانی تمدن غربی محسوب می‌شود. نتایج تحلیل روایت 4 فیلم در سرزمین خون و عسل، ملکی صحرا، حرارت جاوا و غیر قابل درک نیز
بازنمایی دانش شرق‌شناسی تحولات تاریخی و سیاست‌های کنونی ایالات متحده را در سینمای هالیوود نشان می‌دهد. اما وضعیت بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود نسبت به سال‌های گذشته وضعیت متفاوتی یافته است. توجه به قومیت‌های متنوع مسلمانان به غیر از اعراب، پیچیده شدن روایت‌های داستانی و شخصیت مسلمان‌ها در فیلم‌ها، نقد حاکمان و حکومت‌های مسلمانان و توجه به درخواست‌های سیاسی و اجتماعی مسلمانان از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر در سینمای هالیوود بدان توجه شده است. همچنین نویسنده در این کتاب معتقد است که فیلم‌های اخیر از روایت‌های ساده و کلیشه‌ای از مسلمانان فاصله گرفتند و مسلمانان را در روایت‌هایی محکوم می‌کنند که با استدلال همراه است. کتاب شرق‌شناسی هالیوود اعتقاد دارد که ذهنیت شرق‌شناسانه سیاست اسلام حراسی در رسانه‌ها را شکل می‌دهد و این سیاست نیز به عنوان عنصری محوری جریان‌های اجتماعی و سیاسی جهان اسلام را مورد هدف قرار داده است. بنابراین مسئله اصلی این کتاب این است که روایت از اسلام و مسلمانان در سینمای هالیوود با توجه به سیاست‌های راهبردی ایالات متحده و پیشینه تاریخی دانش شرق‌شناسی چگونه بازنمایی می‌شود، زیرا فرض این است که روندهای بازنمایی متوقف نمی‌شوند و روایت کماکان ادامه دارد.
خب رسیدیم به رستم سهراب و من چیزی که مثلا احساس میکنم اینجا داره در واقع مؤاخذه میکنه رستم رو که برسونتش به اون جمله نفرینگونه خودش
بح.
که رستم منم که مماناد نام نشیناد بر ماتمم پورسام، قبل از اینکه برسونتش به اون جایگاه به اون موقعیت خطای رستم رو در نبودن در کنار ولد خودش میگه تو جایی که باید باشی و او رو تربیت کنی و بلنده کنی نبودی و این دوچار سوء تفاهم شده رفته توی سپاه دشمن داره با تو میجنگه، نمیشناسه، به جا نمیاره حقیقت رو، چون تو باید حقیقت رو بهش میگفتی و تو در کنارش نبودی و دوچار غفلت شده این بچه و این غفلت حاصل نبودن توه زمانی که تو باید میبودی در جنگ های متعدد
خیلی فهم میکنه این قفلت با با اون درامیختن با افریت قدرت
خیلی خیلی
چرا فقط به اولف میاد و کل علوم سیاسی امروزه شده همین ماکیاولیزم. چرا میگه که بعد تو شر رو بپذیری؟ یعنی ماکیاول رسما در کتاب شهریار به شهریار پیشنهاد بده، پدر علوم سیاسی مدرن دیگه، پیشنهاد بده میگه تو اگر خیر مطلقم بودی باید یه مقدار شر قاطی کارت بکنی. چرا؟ چون مردم مؤلف شر رو در درون خودشون دارن. شده علوم سیاسی امروزه شده روابط بین الملل، شده این داستان قدرت امروزی، ولی این تنها نسخه بشر نیست، این غلطه. ایرانی چه نسخه پیشنهاد میکنه؟ مثلا فرض کن حکیم فردوسی میاد میگه نه آقا تو که لزوما نباید با افریت قدرت درآمیزی تو به قدرت برسی، یه غفلتی ممکنه داشته باشی که حاصل شهوت و رسیدن به قدرت و این حرفا نیست، تو به خاطر اینکه سرت شلوغه بابا رستمی دیگه بالاخره باید این ور ایران رو جمع بکنی اون ور رو جمع بکنی توران و اونم کجا و کجا و همه رو باید جمع و جور بکنی، غفلت سرعت میدی به بچه‌هات نمیرسی.
عین این دیالوگ رو داری عینش رو بذارید من دیالوگشو بگم. در فیلم موج مرده آتم کیا پرویز پرستویی میگه که یه زمانی دیوی حمله کرد به این کشور و ما باید میرفتیم باش میجنگیدیم، ما رفتیم باشون جنگیدیم و وقت نداشتیم به بچه‌هامون برسیم.
ببین همین رستم مستم تموم شد
دقیقاً. بعد میگه که جمله‌ای که میگه خیلی جمله جالبیه، میگه یه جماعتی توی این کشور متولی آموزش بچه‌های ما شده.
بله.
حالا ببینید کی کم فروشی کرده. ما که رفتیم جنگیدیم
یا اونایی که مسئول این بچه‌ها بودن
آموزش
ولشون کردن، این بچه ها همینجوری روش کردن، بعدن حالا پدره تو این دوراهی مونده پشت این بچه در بیا در نیاد، این میشه داستان رستم و سهراب. رستم یه قفلتی کرده نسبت به سهراب، سهراب رسما تو سپاه دشمن قرار گرفته و رستم هم نمیدونه این بچه‌شه، بعد که میدونه میزنه میکشه تازه متوجه میشه و ندامت و پشیمانی اینجا نتیجه داستان به اوول کارکردش چیه؟ دفع شر رو خلاصیه. آقا خلاص چیه؟ یا بعد تن در بدی به قدرت،
در واقع یه جور پوچگرایی محض
میشه، نیچه محض. برای همین امروز قدرت جهان نیچه‌ایه،
میگه ته قدرت همینه،
اراده معطوف به قدرت یا میریم در میامیزی با افریت قدرت، تبعاتش هم میپذیری، شرم با شر میپوشونی، همینه، تا بوده بوده، بازی همینه، میشه هاوس آف کارتز.
بله
بی نظیر بود تو این قضیه، نشون دادن که چجوری شر رو با شر بپوشونی و با لایه خیر لباس تنش کنی مردم بگن که همه چیز خوبه و گل بلبل و این حرفا و همه هم میدونن پشت سرها خیلی خبراست، پشت پرده ها خیلی خبراست.
بله.
ولی این تنها نسخه بشر نیست. فرهنگ ایرانی چی رو پیشنهاد میده؟ نسخه رستم و سهراب رو، که لزوما تو نباید درگیر اون قضیه و اون به اوواس میگه که یا میری در میامیزی یا اینی که هیچ راهی جز مرگ و خلاص شدن از کل حیطه قدرت نداری. این میگه نه، تو درگیر قدرت بشو اشکال نداره، ولی لزوما نباید تولید شر بکنی، حواست باشه، غفلت نکن. یه بقول شما توی موج مرده حاتمی که میگه که بابا یه کسایی بیان این بچه ها رو تحت پوشش بگیرن، آموزش بدن، متولی داشته باشه، بالاخره حالا هر نسخه‌ای میخوای داشته باشی، ولی این قفلت ها رو حواست باشه. خب این یه حرف دیگه است. اینجا رستم رو به پشیمانی میکشه، این پشیمانی یه تسویه درونی برای او ایجاد میکنه که دیگه حواسش باشه به کوچکترین جزئیات زندگی شخصیش هم دقت بکنه. مناسبات قدرت یه سری مناسبات بیرونی نیست، خانوادهش هم مسئله است.
ندامتی که منجر به حسرت میشه،
حسرت
میشه. خیلی تلخ و تراژیکیه. یه میان برنامه داریم، بشنویم برگردیم. میرسیم به بخش سوم، بخش در واقع قرآنی قصه، که من میدونم حرف اصلی شما اینجاست، یعنی میخواید در واقع این دیرینگونه، دیرینگونه یونان، یعنی در واقع دیرینگونه غرب
رو، تمدن غربی
به وولف فهم کردید، اومدید توی ایران گفتید منزه شد، تنزیهش کرد،
اصلا در واقع قدرت جور دیگه ای نگاه میکنه،
اصلا این نگاه کاملا متفاوت،
وادی دیگه، پارادایم دیگه،
خدمت دیگران نگاه میکنه. یعنی رستم رو هم مال خودش نمیدونه، میگه این در خدمت جریان و فرهنگ و در واقع انسانیت ایرانی است و باید از این کیان و از این سرحدات و از این اعتقادات و باورها و حیثیت ها دفاع کنه. برای همینه که وقتی رجز میخونه با سهراب یا با اسفندیار صریحا این حرفا رو بیان میکنه. چیزی که او بیان میکنه از جانب خودش یا خشمش یا در واقع غضبش نیست، بیشتر از جانب، یعنی به نظرم رجزهای شاهنامه جز شاهکارهای ادبی تاریخ هم.
همینطوره.
اصلا از جنس رجزهای در واقع متداولی که
میزنن میکشن و دلیت میکنن
اینا نیست. یه مفاهیم متعالی رو رستم میگه و خیلی مفاهیم قابل اعتناست. متقابلا مثلا یه طعمی ازش هم سهراب چشیده وقتی داره بیان میکنه و آخرش وقتی اون ضربه رو میخوره و دیگه داره کشته میشه میگه که از این نامداران و گردنکشان یکی هم برات پیش رستم نشان. که رستم میفهمه که تو کی
نه.
چرا این حرفو میزنی؟
نه. که دیگه دیر شده.
پدر از تو این کین من چوبینت که سنگ است بالین من. و رستم میبینه که پسرش
رو
که رستم منم که ممانات نام نشیناد بر ماتمم پورسام. شروع میکنه به خودش نفرین کردن خودش که دیر متوجه شد.
روزه بر خودش.
آره، چرا همه چیز جلوشو گرفته بود؟ چرا
بله، این قفلت
در واقع آیین‌های سلحشوری جلوشو گرفته بود؟ این به نظرم یه شکل ماجراست که بله. حسرت میآفرینه در آخرش. اما در حوزه معرفت دینی ماجرا متفاوت میشه، یعنی میرسیم به ابراهیم،
یعنی از منزه کردن قدرت خیلی خیلی بله، چارچوب قرآنیش خیلی کار رو عمیق‌تر کرده، کاملا توحیدیه دیگه، منطقش توحیدیه و از عمق انسان شناختی میرسه به عمق، عرض کنم که معرفت شناسی، معرفت توحیدی،
یعنی سیر انسان به سوی ابدیت،
یه سیرورتی
بله.
تعریف میشه. ببینید شما ابراهیم علیه السلام رو داریم، خیلی عظیمه حضرت ابراهیم علیه السلام و نماد توحید در قرآن دیگه، حضرت بله. ابراهیم. بعد حضرت ابراهیم علیه السلام خب میخواد، ببین تمام ادیانی که بگه بعد از او هستن شدن ادیان ابراهیمی، یعنی ابراهیم میخواد یه فصلی در تاریخ بزنه، فصلی برای انسان بزنه، خدا میخواد یه عظمتی رو، نماد توحید در قرآن بسازه. بیت الله الحرام رو ابراهیم میاد با دستان خودش بنا میکنه،
خانه خدا رو بنا،
حجی که همین در واقع هنوز از حال هوای حج مردم در نیومدن، حجی که مردم سالانه برگزار میکنن، این میراث ابراهیم علیه السلامه.
بله.
خب ابراهیم با این عظمت رو خدا میخواد بسازه که چنین باری رو بر گرده او بگذاره و چنین برندی رو با ابراهیم تعریف بکنه،
پدر توحید بشه،
پدر توحید.
بله.
این عظمت، حضرت ابراهیم رو از شام میفرسته، میگه خب هاجر سلام الله علیها همسر دوم حضرت ابراهیم بوده و کنیز بوده.
بله.
که توسط ایشون آزاد شده و به همسری ایشون
درمده، و حالا ساره از اون میخواد که
ساره آزادش کرده. بله. ساره عرض کنم که همسر اول هست که اسحاق علیه السلام از او به دنیا میاد، فرزند دوم اسماعیل. هر دو تا نه در پیری ابراهیم بودن، یعنی حضرت ابراهیم و ساره مثلا یه عمر زندگی کردن، سر پیری خدا بهشون اسحاق میده، فرزند دومشون از هاجره.
بله.
خدا میفهمد که خب ساره و اسحاق رو بذار با هاجر و اسماعیل، اسماعیل هم نوزاد چند ماهه بوده، این دوتا رو بردار و از سمت شام برو سمت مکه. چه کار باید بکنم؟ هیچی، حالا برو بهت میگم. خب رسیدیم، حالا چیکار کنیم؟ هیچی، بچه رو بذار برو. آقا نیمده. خب میدونید دیگه، حضرت هاجر با حضرت اسماعیل همون وسط بیابون، آقا اینجا لمیزرع، یه دهاتی، آبی، دونی، علفی، نونی، آردی، هیچی، ولشون کن. ول میکنه میره. برو کجا؟ آره برو کجا؟ برو اصلا برو بیت المقدس و برو اون سمتا. خب حال ابراهیم رو داشته باش، حال هاجر رو داشته باش. خب انقدر هاجر میره و میاد، بچه
تو کوه صفا و مروه میدوه
زیر آفتاب، اینا همش بحث چند دقیقه و چند ساعت ها،
که بعد در واقع زمزم
تصمیمی میگه، آره هاجر میگیره، تصمیمی که ابراهیم میگیره. بعد ابراهیم میره، بعد چند سال دیگه اسماعیل بزرگ شده. خب دیگه اونجا مردم اومدن به خاطر آبی که اونجا در اومده آبادانی شده و مردم زندگی کردن، و چند سال دیگه اسماعیل نوجوان شده، فرض کن بعد 10 15 سال اونجا یه دهکده شکل گرفته، تمام مدت هم که بیخبرن از ابراهیم، ول کرده 15 سال بعد اومده، مثلا فرض کن بعد اومده، حالا نیومده، نه سلامی نه علیکی چیزی، خوابیدن بیدار شدن، آقا در منام یعنی در خواب دیده که بعد اسماعیل رو
قربانی کنه. بله.
خب شو دوباره جای اسم، جای هاجر باشی چیکار میکنی؟ جای اسماعیل باشی چیکار میکنی؟ بابای ما بعد 15 سال اون موقع که ما رو اینجوری گذاشت رفت، حالا که برگشته میگه برم اینو قربانیش کنم. بابا یعنی چی اصلا؟ این منطقش چیه؟ بعد میبره بالای اون کوه و قضیه قربانی، که خب این قربانی اتفاق نمیفته و اون آیه نازل میشه که وفدیناه بذبحن عظیم. خب اینجا شما میخوای به ابراهیم قدرتی بدی، چون آیاتی که بعدش
ملک
میاد،
دیگه
ملک و حکم و امامت و همه چیزو خدا به ابراهیم داد، و ابراهیم پدر نبی اکرمه، و نبی اکرم وقتی خودش رو پیغمبر خاتم معرفی میکنه میگه پدرم ابراهیم، ادیان ابراهیمی. یعنی شما میخوای ابراهیم رو نماد توحید در قرآن بکنی، عظمتی رو به ابراهیم بدی، قدرتی رو به ابراهیم بدی، خدا میخواد بهش بده، چه کار میکنه تش؟ یا میگه که نسخه به اوولف نمیده، آقا میخواد به قدرت برسه، چاره نداره جز با افریت و قدرت درآمیزی و تبعاتش هم بپذیری، و اگر میخواد از دستش خلاص بشه جز دفع شر و خلاصی از اون و خلاص کردن خودت هیچ راهی نداری، کشتن خودت. یا نسخه داخلی مثلا حکیم سهراب، فردوسی، رستم و سهراب، که ناشی از غفلت باشه. نه، ابراهیم غفلت نداشته، کاملا آگاه، کاملا دقیق، کاملا حواس جمع، دائم خودشو با خدا ست کرده، تنظیم کرده. خدا بهش نسخه‌ای که خدا بر قدرت میپیچه چیه؟ ذبیح اللهیه. میگه اگر میخوای به قدرت برسی باید قبلش نفس خودت رو ذبح کرده باشی. یعنی وقتی ابراهیم اون حرکت رو انجام میده، این زن بچه رو میاره، بعد ولش میکنه میره، دوباره برمیگرده میوه دل خودش رو که یه عمری منتظرش بوده، سر پیری به بچه رسیده، یه عمری منتظرش بوده، با اسماعیل رفتن خونه کعبه رو برپا کردن، این رو وقتی میوه دلش رو، ثمره فؤادش رو میبره به مذبح، خودش رو داره ذبح میکنه. اسماعیل خودش رو گفت ان شاء الله ما رو از صابرین خواهی یافت، صبری که اسماعیل میکنه خودش رو ذبح کرده، اینه که اسماعیل میشه جد نبی اکرم، از شاخه اسماعیلی به نبی اکرم میرسیم دیگه. هاجر امروز در همون کعبه در واقع بیخ دیوار اون بخش هجر اسماعیل دفنه دیگه. الان دور کعبه میگردیم، دور اسماعیل و هاجر هم داریم میگردیم. اسماعیل و هاجر هم اونجا دفنه، هاجر هم اونجا دفنه. تنها زنی که در کعبه، این کعبه مدفن اسماعیل و هاجره. این عظمت ساخته اسماعیل و ابراهیمه. ما دور هاجر چرا داریم میگردیم؟ دور اسماعیل چرا داریم میگردیم؟ چون اینا این تلقی توحیدی رو، این صبر رو داشتن که در مقابل قدرت صبر میکنی. صبر بر چی؟ صبر بر ذبح. ذبح چی؟ ذبح میل به قدرتت. تو به قدرت میرسی در عین بیمیلی. امیرالمومنین چی میفرماد؟ میفرماد که ملتی که اومدن از من میخوان که بیا خلافت رو در دست بگیر، از آب نمیدونم بینی بز مریض سرماخورده ای که این آب دماغش آویزونه، از اون بر من بی ارزش تره. این اصلا میلی به قدرت نیست. چرا به اولف؟ چرا میلی به قدرت که بعد بری باش در آمیزه؟ نه آقا من میلی ندارم، شما گفتیم بیام این قدرت رو در دست بگیر، باش. وگرنه من میخوام چکا؟ من اصلا امامم. امام حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد به مصابه کعبه است. ما قدرت و نفقه نداریم، امامت داریم. امام چکا میکنه؟ داره نماز خودشو میخونه، بر نمیگرده ببینه مأمومش یه نفره یا هزار نفر، که اون نماز خودشو میخونه. بعد نماز خودش هم به نحو احسن جلوی حضرت کبریا، مقام کبریای الله، به جا بیاره. درست هم باید به جا بیاره، به خاطر مردم که نماز نمیخونه، به خاطر مردم که نمازش درست نمیخونه، داره جلو خدا میخونه.
بله.
این مردم هم که بعد یالا یالا کنان برسن پشت سر امام، خودشونو به عنوان مأموم وصل به او بکنن. رضا حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد که امام مصابه کعبه است. کعبه که نمیاد سمت تو، تو میری سمت کعبه دورش میگردی. رضا امام جلو داره، مردم بعد خودشونو به اون برسونن. ولی کار امامی وسط چیه؟ رشد عقل مردم. فرق میکنه با قدرت که به هر نحوی که شده بیایم بر مردم سیطره پیدا بکنیم و عرض کنم که اموراتشون رو پیش ببریم. مردم در اون ماجرای بهوولف خیالشون راحته که امنیت دارن. نگو این امنیت به خاطر درامیختن اون پادشاه با افریت قدرته که فعلا دم اون افریت رو دیده، ولی نگو حاصل اون تعامل بچه‌ای هست که ولد زناست و گرندلی میشه که بعداً کله بر خود این مردم میشه.
اون مستقیم هوای نفسه. اینجا در واقع در ایران باستان میشه سوء تفاهم و غفلت.
غفلت
در چیز
در این ماجرای ابراهیم و اسماعیل میشه ذبیح اللهی. ذبح عرض کنم
هوای
که
نفس.
قدرت، میل به قدرت و هوای نفس.
بله.
اونو ذبح کردی صاحب قدرت میشی. خدا بهت میده.
بل.
شما مثال داوودو داری در قرآن، داوود علیه السلام که دیگه وقت درس نداری. مثال سلیمان رو داری، مثال ابراهیم رو داری، مثال موسی رو داری، نوح رو داری، خود نبی اکرم رو داری در
که بالا سر نشسته نبی.
لذا مکتب قدرت در ایران، علوم سیاسی در واقع در ایران دیگه اینجوری اسطوره پردازی نمیکنه. نمونه عینیشو داره ابراهیم. ابو عبدالله ایام محرم هم تازه گذشته، ابو عبدالله رو ما داریم که ابو عبدالله میخواد، حضرت امام فرمود که، امام خمینی فرمود که هر چی داریم از این محرم السفر، اسلام رو محرم السفر است که زنده نگه داشته. ابو عبدالله که زنده نگه داشته چجوری؟ با گذشتن از خودش و همه چیزش، و اصلا رزم جنگی که نبوده، زن و بچه برداشته برده، عین خود ابراهیم و اسماعیل. ابراهیم رفته به جنگ قدرت با کی؟ با زن و بچه‌اش، با هاجر و اسماعیل. ابو عبدالله هم همین کارو کرد، به جنگ قدرت رفت، نه برای تصاحب قدرت، به جنگ قدرت رفت. با کی؟ با زن و بچه‌اش، عین همون ابراهیم. ولی دیگه نمونه اتمش ابو عبدالله.
خیلی متشکرم، ممنونم دکتر، خیلی عالی بود. از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم، بازم خیلی بحث شیرینی بود، بحث بسیار خوبی بود. من استفاده کردم از در بیانات فوق‌العاده آقای دکتر علیزاده عزیز. بحث فوق‌العاده مطرح شد که خیلی به نظر مرتبط میشه با سینما و این که ما اسطوره‌پردازی اگه میخواییم بکنیم چجوری باید به اسطوره‌های خودمون تماشا کنیم و اسطوره‌هامون رو ببینیم. وقت نداریم. یا علی، خدا نگهدار.
خوبه بدونین دوغ هشتیه